اینه که به ایران می اومدن، حتی روسا، سفارت روس هم کسایی که در زمان مثلا رضا شاه در ایران دبیر سوم بوده، زمان محمد رضا شاه میشد سفیر می اومد به ایران، زایتسوف، خیلی از اینا هر شب در ایران بودن. یکی دیگه از اینا اروین اتل کیه؟ هر شود که ایشون سفیر آلمان، یعنی وزیر مختار آلمان بود در دوران رضا شاه، سالهای آخر سلطنت رضا شاه که وقتی ایران رو گرفتن، اینا از ایران با تمام کل دیپلمات هر شود سفارت آلمان بیرون کردن. کل دیپلمات یعنی مجموعه دیپلمات ها، کارمندان وزارت خارجه آلمان که در سفارت بودن. ایشون هم در سالهای 1102-1104 نماینده یونکرس بوده، شرکت هواپیمایی یونکرس آلمان در ایران اومده بود، امتیاز عرشبت پرواز گرفته بود، امتیاز چندین هواپیما رو آورد، حتی در ماموریت‌های جنگی خلبانان آلمانی که اینا افسر بودن کمک میکردن به لشکرکشی‌های داخلی ایران. یونکرس تعدادی هواپیما آورده بود و اینا مسافران رو به شهرستان ها می بردن، به کربلا می بردن، به مشهد می بردن، به عرض شود که شهرهای مختلف ایران اینا خطوط داشتن، چون مردم می ترسیدن سوار نمی شدن. این شرکت هم برای اینکه ضررش جبران بشه مرده هم می کرد، مدتی مردگانی که می مردن اجساد رو هم می کرد، بعد مردم کم کم ترسش رو ریخت. هواپیما کوچیک بود، 3 نفر 4 نفر بیشتر جا نداشت، مسافر مثلا 2 نفر 3 نفر حد اکثر. خب باز هم برگشته صحبت میکنه عباس میرزا، میپرسه از جوبر، ای بیگانه به من بگو که چه باید بکنم تا جان تازهی به ایرانیان بدم. آیا من هم باید که مانند آن تزار مسکوی که کمی پیش از این از تختش پایین می آمد تا شهرهای شما را تماشا کند، از ایران و تمام این دستگاه پوچ ثروت دست بکشم؟ کیو میگه؟ پتر کبیرو. کتابا ترجمه می شد یا از هر طریقی بود، این می دونست که پتر کبیر مدتی اومده سن پترزبورگ رو که بعدن ساخته بود، هنوز توی مسکو بودن در جوانی. من کتابشم داشتم، کتاب انگلیسیشم داشتم و دارم، روسیه، تاریخ روسیه، آلدو سیستوری. عرض شود که این خیلی جالبه که پتر کبیر میاد با لباس مبدل در جوانی بلند میشه، میره مدتی میره هلند در کارخانه کشتی سازی، چون هلندیا استاد کشتی سازی بودن، مدتی میره انگلستان در اونجا میمونه، مدتی میره در آلمان، ولی بیشتر سفرش تو انگلستان بوده. وقتی برمیگرده، من در کتاب نیروی دریایی، تاریخ نیروی دریایی، همه رو جزئیاتش نوشتم که وقتی برمیگرده عده زیادی از اساتید کشتی سازی، کارخانه سازی، صنایع، همه رو از انگلستان استخدام میکنه و میاره و صنایع روسیه عوض میشه، به کلی صنایع حالت دیگرگون پیدا میکنه. میگه من مثل تزار مسکو بشم، یا بهتر نصف به مرد خردمندی بچسبم و هر چرا که یک شاهزاده باید بداند از او بیاموزم. برای من داستان جالب یک جوان یونانی رو نقل کردن که سابقا کنار ایتاک را ترک گفت تا به جستجوی پدرش بپردازد. اون سرگذشت اولیس رو میگه. کرانه ها و جزایر دریای سفید، یعنی مدیترانه، شاماد مصر و یونان را با کامیابی پیمود. حال به من بگو که این داستان چند اندازه صحت دارد. برای من بگو که وضع کنونی این نواحی آنقدر مشهور که تقریبا برای ما ناشناخته می باشد چیست؟ آیا در آنجا نام شاهان مشهورا که سید شهرت آنان به زحمت به ایران رسیده و ما در اینجا از آنها تصور مبهمی داریم به یاد دارند؟ ببین حالا جوبر چی میگه. میگه پرسش های بسیار عباس میرزا، شاهزاده عباس میرزا، مرا سخت به شگفتی انداخت. در ترکیه عثمانی هر چه آدم دیدم همه در نادانی و وحشتناکی قوطه‌ور بودن. اینو من نمیگم، این آقای عرشبت جوبر میگه، صفحه 137 ترجمه فارسی، ترجمه علی قلی اعتماد مقدم. خب پرسش‌های بسیار شاهزاده عباس میرزا مرا سخت به شگفتی انداخت. کیو یعنی جوبرو. در ترکیه عثمانی هر چه آدم دیدم همه در نادانی وحشتناک غوطه‌ور بودند. اطلاعاتشون سطحی و بیهوده بود. پس برای من خیلی تازگی داشت که شاهزاده جوان مسلمان نشان بدهد که نه تنها خیلی میل دارد که از آنچه این روزها در اروپا می‌گذرد آگاه گردد، بلکه با وقایع خیلی برجسته روزگار باستان نیز هر شود آشنا شود. میگه من نتونستم، وقت نبود براش توضیح بدم، با کمال اختصار از انقلابات تدریجی که از دوران افسانه‌ای تا کنون رخ داده چهره امپراتوریا را تغییر داده برایش نقل کردم و گفتم دلایلی که سیاستمداران نامدار ما بر سرنوشت ملت‌ها بسیار مؤثر می‌دانن من اینا رو براتون شرح می‌دم. خیلی صحبت کرد. شاهزاده اغلب درباره ناپلئون از من میپرسید. با مزه است. چند سالش است؟ چهرهش، شکل خطوط سیمایش، رنگ موهایش چگونه است؟ آیا فارسی میداند؟ مسائل مختلفی مطرح میشه و بالاخره عباس میرزا در یک دشت فراخی همه دستهایی را که در اطرافش اردو زده بودند گرد آورد. شاهزاده جوان 19 ساله سوار بر اسب چموشی بود که آن را با زور و چابکی اداره می کرد. سان پایان یافت و عباس میرزا مرا به چادرش فرا خواند. سوار نظامش میگه خیلی چابک و درخشان بود. من تحول آن را می دیدم. به شور و هیجان در آمدم. بیشتر از نظر زیبایی مردم و اسبان و درخشش سلاح‌ها قابل توجه بود نظر نظم. اون نظم اروپایی را نداشتن. افسران فرانسوی که اومدن اون نظم رو ایجاد کردن. 24 هر شبت هنگ 1000 نفره، یعنی سپاه منظم عباس میرزا 24000 نفر بود. هنگ یعنی 1000 نفر، 24000 اینا تربیت کردن. و بعد میگه از من پرسید که آیا در اروپا سپاهیانی به این زیبایی دارید، به این رشادت و به این شیکی و ظاهر آراسته؟ من پاسخ دادم آری. افسودم جوبر میگه که ما چند گونه سوار نظام داریم. برخی زرهدار هستن، پاره کارشان نیزه اندازی است. ما خیلی روی پیاده نظام و توپخانه سبک حساب میکنیم. والحضرت شما همش رو سوار نظام، چون آقا محمدشاه پادشاه قبلی هم با 60000 سوار نظام رفت تفلیس رو گرفت. 15 روز از تهران رفت تا تفلیس. ولی این دفعه دنیا در این زمانی که ما هستیم قرن 19 هر شبت حساب میکنه روی پیاده نظام. شما باید روی پیاده نظام، روی نارنجک انداز، گروه طلایی حساب کنین. میگه ما روی پیاده نظام و توپخانه حساب میکنیم، توپخانه سبک که سریع حرکت کنه. این سلاح خیلی میان ما محترم به شمار میآید. بعد میگه شاهزادهی کمی تردید داشت، بعد قبول کرد و فهمید که پیروزی روسا بر سپاه او و پیروزی فرانسوی ها بر روس ها به همین دلیل بوده است. خب این قسمت برنامه ما تموم شد. من با شما خداحافظی میکنم. باقی صحبت میماند برای برنامه آینده. میبخشید وقت من کمه. با امید دیداری دیگر روی امواج رادیو جوان. خدا نگهدارشون.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
طبیعت ایران زمین را گرد هم آوردیم تا شکوه را پدید آوریم. در استحمام با صابون‌های شکوه عطرهای طبیعت را با خود همراه نمایید. صابون شکوه، شکوه حس با شکوه زیبایی.
بله حتما. کنار چای چی میل دارید؟
عقاب لطفا.
یک فنجان چای ناب با حلوای عقاب. حلوای عقاب با 10% کنجد بالاتر از حد استاندارد.
ما هیچیمون نشد، نه من، نه مامان، نه بابا. آخه بابا من که یه قهرمانه، کمربندامونو بسته بود.
زندگی سهم همه ماست، اگر بخواهیم.
رادیو جوان،
یه چیزایی تو دنیا هست که اسمش رسم تقدیره، کسی که دوستش داری همیشه بی خبر میره.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، همراه هستید با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی جوان و حضور شما اعلام کنم که این بخش تا ساعت 22 ادامه دارد.
جوان آب رو میشنوید از رادیو جوان. به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر باشه. متشکرم که همراه و شنونده ما هستید در رادیو جوان و این برنامه یعنی جوان آب. برنامه کاریست مشترک بین ما در رادیو جوان و صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری. امروز میخوایم یه راهکار، یک نرم افزار، یه اپلیکیشن به شما معرفی بکنیم که تونسته خیال شما رو در مورد امنیت خودروتون راحت بکنه. این یه شعار نیست، یک شرکت دانش بنیان، یه سری جوان خلاق با علمی که داشتن قدم در این زمینه گذاشتن تا شما خیالتون راحت باشه که ماشینتون دزدیده نمیشه. مهمان امروز ما جناب آقای میثم غنی‌زاده هستند، مدیر عامل شرکت دانش بنیان هیرنگار. سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
متشکرم جناب آقای غنی‌زاده. با حوزه فعالیت شما و کسب و کارتون و محصول دانش بنیانتون میخوایم آشنا بشیم، پس چقدر خوبه که برامون توضیح بدین که شما چی تولید میکنید.
ممنونم. محصولات شرکت ما به دو دسته تقسیم میشن، حوزه تعیین موقعیت دقیق و حوزه تعیین موقعیت عادی.
درست.
کاربری های یعنی موضوع در و فعالیت این دو تا حوزه کمی با هم دیگه متفاوته. در حوزه عادی خطابمون موضوعاتی مربوط به ردیابی خودرویی، مدیریت ناوگان، مدیریت سوخت و به طور کلی اپلیکیشن هایی که نیاز هست و کاربری هایی که نیاز هست برای ارائه گزارشات مختلف که در واقع سازمان ها نیازمندن، سازمان هایی که خدمات حمل و نقلی رو دارن در واقع انجام میدن، بتونن این گزارشات رو داشته باشن، بتونن ناوگان خودشون رو بهتر مدیریت کنن. معمولا در این حوزه دقت ها بین 5 تا 30 متر کفایت میکنه.
درسته.
و اون در واقع خواسته های متعددی رو هم میتونه شامل بشه.
درسته.
حوزه تحقیق ما به صورتیه که در واقع کاربری های مربوط به دقت های سانتی متری و در واقع بهتر از 1 متر رو شامل میشه. کاربری هایی که بیشتر خطابشون نقشه برداری، خدمات GIS و به طور کلی فعالیت هایی که به دقت بالا و بهتر از 1 متر احتیاج دارن رو هم در واقع شامل میشه،
پوشش میده.
بله. این محصولات هم دو دسته هستن، در واقع این راهکارها دو دسته هستن و دو بخش اصلی دارن، بخش سخت افزاری و نرم افزاری، که ما در مجموع یک راهکار در واقع ارائه میکنیم که ما در هر دو تا حوزه سخت افزاری و نرم افزاری در حال حاضر دارای محصول هستیم، در هر دو تا دسته که من خدمتتون عرض کردم.
اگه قرار باشه که یه ذره ساده تر بکنیم ماجرا رو، کسایی که دارن ما رو میشنون بهتر متوجه بشن، یه زمانی ما GPS داشتیم، یا اینکه مثلا توی خیابونا میدیدیم که یه دوربینی هست که مثلا یه تعداد آدم دارن یه جایی رو اندازه گیری میکنن، عرض خیابون بود یا هر چیزی دارن اندازه گیری میکنن. میخوام بدونم که این اتفاق الان توسط شما پیشرفته تر شده و این ماجرای ردیابی خودروها همون GPS که ارتقا پیدا کرده یا نه؟
بله. در قدیم خدمات در واقع موقعیت یابی و نقشه برداری دقیق توسط همونجوری که شما فرمودید در حوزه در واقع با استفاده از دوربین‌های نقشه برداری انجام می‌شد. در حال حاضر این جایگزین شده با بخش اعظمشون جایگزین شده با گیرنده‌های نقشه برداری ماهواره‌ای که یکی از سولوشن‌های ما هستن، باعث شده که سرعت دقت، سهولت و حتی هزینه های انجام این فعالیت ها کمتر بشه. وقتی یک مهندس نقشه بردار میخواست یک ملکی رو تعیین موقعیت کنه، مساحت و محیطش رو به دست بیاره، بایستی یک حدود مثلا 3-4 ساعت کار میکرد، 3-4 ساعت هم کار دفتری انجام میداد. الان با استفاده از گیرنده‌های نقشه برداری ماهواره‌ای در کسری از در واقع دقیقه حتی میتونه این کار رو انجام بده. این در واقع گیرنده ها دو بخش اصلی دارن. یکی که در قدیم فقط جی پی اس بود که مربوط به یکی از در واقع کشورها بود که این خدمات منظومه ماهواره ارائه میکرد. در حال حاضر این خدمات توسط کشورهای مثل چین، اتحادیه اروپا، روسیه و خود آمریکا داره انجام میشه. برای همین به اینام دیگه میگن سیستم های GNSS. بله GNSS که یعنی که به جز جی پی اس آمریکا سایر منظومه ها رو هم دارن میگیرن، علاوه بر اون به یه تصحیحاتی احتیاج دارن برای اینکه به دقت سانتیمتری برسن. الان تقریبا میتونم بگم که بیش از 50% خدمات موقعیت‌یابی دقیق داره توسط گیرنده های نقشه برداری ماهواره‌ای هم در ایران هم در دنیا داره انجام میشه.
میخوایم در مورد خودرو و دزدیده شدنش و ردیابی و حتی خودروهای اینترنتی با شما صحبت بکنیم که ببینید نوید چه چیزی رو به شما دادیم.
شرکت های دانش بنیان، کسب و کارهای نوین، جوانان.
برنامه ای برای شرکت های دانش بنیان، کسب و کارهای نوین. جوان‌آپ.
خب جناب آقای غنی‌زاده، ما با شرکت شما آشنا شدیم که کارتون موقعیت یابی دو بخش بود، یکی دقیق بود و یکی هم عادی. در مورد دقیق صحبت کردیم که همون نقشه برداری ماهواره‌ای بود که از جی پی اس تبدیل شده به جی ان اس اس، این دو تا اس داره. و حالا می‌خوایم بریم در مورد کاربردهای اون موقعیت یابی عادی و اون دزدیده شدن خودروها و کاربرد بیشترش با شما صحبت بکنیم، ببینیم که این موقعیت یابی عادی کجاها میشه ازش استفاده کرد.
بله، موقعیت یابی عادی هم دو بخش داره، بخش سخت افزاری داره و نرم افزاری داره. با توجه به استفاده روزمره از موقعیت یابی در خدمات روزمره مردم، تقریبا همه با این اپلیکیشن های موقعیت یابی مثل نمیدونم حالا اسمم نبرم اپلیکیشن مختلف دارن کار میکنن و با موقعیت یابی کاملا آشنا هستن. حوزه در ردیابی و مدیریت ناوگان در بحث سخت افزاری شامل یک قطعه کوچک گیرنده جی پی اس میشه که در داخل خودرو نصب میشه و اطلاعات لحظه‌ای خودرو رو و وضعیت لحظه‌ای رو ارسال میکنه. این اطلاعات میتونه شامل موقعیت باشه، میتونه حتی شامل سنسورها و اطلاعات دیگه از خود خودرو هم باشه که به کاربر اطلاع بده.
این فراتر از اون دزگیریه که روی ماشینا هست؟
بله، نقش دزگیری هم میتونه داشته باشه. در حال حاضر شما اگر این قطعه جی پی اس رو روی یا حتی اون هم شدن جی ان اس اس در حال حاضر، اگر روی خودرو نصب کنید از راه دور از طریق اپلیکیشن میتونید در واقع خودرو متوقف کنید. در واقع تفاوتی که با دزگیرها داره اینه که دزگیرها در اون لحظه خب یه فعالیتی دارن انجام میدن،
ولی از کار انداختشون.
بله، همیشه که در واقع خودرو اگه در حال حرکت باشه میتونن کارش انجام، یا اینکه اگرم به سرقت رفت هر جایی که باشه در واقع موقعیتش با تقریب بهتر از 20 متر قابل شناساییه و میتونن مراجعه کنن اونجا و در واقع خودرو خودشون رو ببینن.
خب این یعنی میتونه تو زمینه کنترل، امنیت و اندازه‌گیری به ما کمک بکنه.
در زمینه اندازه‌گیری بیشتر کاربردهایی داره که مسیریابی اهمیت داره. فرض کنید شما مدیریت ناوگان رو به عهده دارین که باید بدونی که هر خودروی شما چه مسافتی رو طی کرده، آیا از محدوده شما خارج شده، اگر خارج شد به شما هشدار بده، اگر سرعت
مثلا همین خودروهای اینترنتی.
بله، اصلا کاملا همینجوری. مثلا برای خودروهای اینترنتی این مزیت رو داره که در حال حاضر از طریق موبایلشون دارن موقعیت‌یابی انجام میشه. اگر این قطعه نصب باشه، اون سازمانی که داره مدیریت اینها رو به عهده میگیره دیگه با خاموش کردن موبایل راننده دسترسیش قطع نمیشه به اطلاعاتی که بالاخره احتیال ممکنه حتی امنیت در واقع اون مسافر باشه.
بله. بله بله. بعد وقت دیگه با چه ارگان ها و سازمان‌هایی که شما کار می‌کنید؟
هر سازمانی که در واقع یک بخش مدیریت ناوگانی داره و تعداد خودروهایی بیش از تقریباً 10 عدد داره،
نیازمند
شهرداری‌ها به طور مشخص، حالا شهرداریشون شما خطاب قرار دادین، فرض کنید که یک خودروی آپاش دارین که باید بری فعالیت رو انجام بده. این خودرو آپاش در محل حاضر میشه، اون یک سنسوری بهش وصله و در واقع وقتی داره کار آپاشی رو انجام میده مشخصه که در واقع این
توی محل هست، داره کارش محل انجام میده یا نه،
اصلا چند کیلومتر این کار رو انجام داده، در کجا این کار رو انجام داده، آیا در زمان مقرر در محل حضور داشته. این همه اطلاعاتی هست که الان میشه باز در سامانه مدیریت های ناوگان در واقع اینها رو در واقع مجتمع کرد، دید و مدیریت کرد.
جناب آقای قنی‌زاده، شما به واسطه همین نرم افزار دانش بنیان شدین؟
من در حوزه موقعیت یابی و واسطه هم چند تا محصول، در واقع این اصطلاح دانش بنیان رو همونجوری خودتونم آگاه هستین روی محصولات به کار میبرن.
بله،
ما در حوزه موقعیت یابی در واقع دارای محصولات دانش بنیان هستیم.
بله. درسته، بسیار عالی. خب قبل از هر چیزی از شما بپرسم که آینده کسب و کار خودتون یا همون آرندی و تحقیق و توسعه رو چطور می‌بینید؟
این سند در همه دنیا رو به رشد پیش‌بینی کردن که تا 10 سال آینده تقاضا برای این سند تقریباً دو برابر میشه. یعنی حجم نیاز بازار دو برابر میشه. شرکت‌ها و استارتاپ‌هایی هم با روی‌کردهای جدید مثل مانند شرکتی مثل ما در دنیا در حال شکل‌گیری، در حال تجمیع، در حال سرمایه‌گذاری هستند و فکر می‌کنیم که در واقع طی 10 سال آینده همونجوری که در دنیا یک رشد دو برابری رو پیش‌بینی کردن در همه حوزه‌ها که این حوزه شامل کشاورزی دقیق، اتوماسیون در صنعت معدن، خودران‌ها شامل پهپادها، قایق‌های خودران میشه، حتی خودروها. الان جالب بدونید بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه موقعیت‌یابی رو شرکت‌های خودروساز بزرگ دنیا دارن انجام میدن، برای اینکه دارن به سمت ناوبری اتوماتیک میرن. لذا ما هم حالا با یک تأخیر چند ساله، تقریباً حدود 7-8 سال وارد این عرصه شدیم، کشورم داره به این سمت میره که سرمایه گذاری خودشو داشته باشه.
بسیار عالی. خب من خیلی دوست داشتم بدونم که صنایعی که دارن با شما کار میکنن یا شما دارید باشون کار میکنید چقدر استقبال کردن از این محصولی که حالا شما تولید کردید؟
در حال حاضر نیاز بازار بیش از اون تولیداتی و دسترسی‌هایی هستن که هستن. به دلیل محدودیتایی که تو این چند سال اخیر یه مقدار در زمینه واردات و دسترسی به برخی از در واقع برندهای معتبر رخ داده، فضای کسب و کار خوبی هم در ایران برای ما مهیا شده. حجم تولیدات ما در حال حاضر نسبت به تقاضای بازار کمتره، یعنی ما باید بیشتر تولید کنیم، سرمایه‌گذاری بیشتری انجام بدیم.
بعد کیفیتش برابری میکنه با اون چیزی که باید استاندارد جهانی باشه؟
بله، تقریبا استاندارد جهانی مشخص، خود کاربران که دارن استفاده میکنن اطلاعات مداوم میخوان، یعنی استانداردسازی ها مشخص شده در مورد کاربری، یعنی کاربر باید تست ساده متوجه میشه که این همون است که در واقع مطابق با اطلاعات فنیش داره کار انجام میده. ما هم مانند سایر شرکت های در دنیا در ابتدای راه هستیم، داریم محصول میدیم. مثلا در سال 98 محصول اول خودمون رو طراحی کردیم در حوزه موقعیت‌یابی دقیق، الان محصول دوم رو مثلا دو هفته پیش رونمایی داشتیم و با کیفیت بیشتر، آپشن های بیشتر در اختیار کاربران قرار دادیم.
بسیار عالی. نوع رابطتون با صندوق نوآوری و شکوفایی به چه صورت بوده؟ از تسهیلاتشون استفاده کردیم؟
پس از اینکه دانش بنیان شدیم که یک فرایند 3 ماهه رو در واقع زمان تقاضا تا تایید بوده، بیشتر در زمینه توانمندسازی آموزشایی که برای خود بنده که من مدیر عامل شرکت بودم گذاشته شد استفاده شده. تسهیلات مالی ارزان قیمت رو در اختیار گرفتیم که به خصوص در ابتدا برای ما خیلی کمک بزرگی بود. ولی اون کاری که من خیلی مثبت و خوب میدونم در زمینه منتورینگ و آموزش و در واقع همراهی صندوق برای اینکه این کسب و کارها به رشد پایدار برسن رو خیلی در واقع نقطه قوت صندوق میبینم و امیدوارم که اینا توسعه پیدا کنه و اصلا از همین تریبون هم استفاده میکنم و ازشون تشکر میکنم، چون دسترسی ها ما همش اینترنتیه، به مسئولینشون دسترسی نداریم. از همینجا تشکر میکنم ازشون و امیدوارم که این خدمات رو برای شرکت ها توسعه بدن
انشاءالله. نگاهی به صادرات داشتین؟ البته شاید این کلمه صادرات برای نرم افزار یا اپلیکیشن خیلی معنای آنچنانی نداشته باشه، اما برای ارتقاء هاتون در هر صورت یک نوع ارتباط بین المللی نیاز دارین دیگه، درسته؟
بله، اگر اینو یک راهکار بدونیم که ما سخت افزار و نرم افزار توامان با هم دیگه هستن، بله صادرات اولین در واقع گزینه‌ای که معمولا شرکت استارتاپی دارن بهش مراجعه میکنن و ما هم در واقع تو همون فضا داریم کار میکنیم. امیدواریم در سال‌های آتی بتونیم
ان شاء الله. جناب آقای غنی‌زاده، از شما بسیار سپاسگزارم که ما رو همراهی کردین در برنامه جوان آب. بعد با شما خدافظی بکنیم و با آرزوی بهترین ها برای شما که ما رو شنیدین. وقت خوش و خدا نگهدار.